شکل دیگری مطرح میشه. اگر این کار اتفاقی بوده که من نمیدونم، اما اگر اتفاقی نبوده حتما پشت این یک جریانی هست برای این دوگانه سازی و این دو قطبی کردن شرایط، دو قطبی بین انقلاب و لیبرالیسم، بین اسلام و غرب، بین مدرنیسم و جامعه جهانی اسلام، این دو قطبی دو مجددا داره شکل میگیره. ابزارهاش هم همونجوری که عرض کردم خدمت شما ناکارآمدی نظامه. امروز تقریبا تمام مردم میدونن بسیاری از مشکلات کشور راه حلش درونه. در شرایط شب عید که ما مرغ و تخم مرغ نتونستیم کنترل کنیم، همه میدونن که حداکثر 100 نفر آدم وجود دارن که بازارها رو در اختیار دارن. چگونه نمیشه این 100 نفر رو گرفت؟ چگونه نمیشه اینا رو کنترل کرد؟ خیلی ساده است. نتیجه این استش که قرار نیست این اتفاق بیفته. اینا قرار مؤید اون تفکر باشد که دین نمیتواند حکومت کند. ما از اینجا داریم ضربه میخوریم و از درون بیش از بیرون داریم صدمه میخوریم. حالا حتما شنیدید که میگن اگر ریگی رو ما گرفتیم، اگر نمیدونم روح‌اللازم رو تونستیم بیاریم اینجا، چگونه نمیتونیم 100 نفر دلال بازار رو بگیریم؟ امروز تو شرایطی که مردم سر سفره های افطارشون خرما نیاز دارن، خرما بشه کیلوی 40-50 تومن. اینا کاملا هدفمنده و البته اون کسانی هم که تو اینجا سود میبرن تو این بازی خوب نقش آفرینی میکنن، چون دارن سود میبرن. لذا ما برای اثبات کارآمدی دین مجددا باید به دین رأی بدیم، مجددا باید به انقلاب رأی بدیم، تا نشون بدیم که همه اون کسانی که به عنوان آلترناتیو پشت این صندوق ها قایم شدن که کرسی های اجرایی کشور رو به دست بگیرن ناکام بمونن.
بسیار متشکرم آقای دکتر. حالا فرض رو بر این بذاریم که در انتخابات اواخر خرداد 1400 مردم مثل همیشه به هر حال این شعور سیاسی رو به خرج دادن و این همیت ملی رو نشان دادن و مثل همیشه پرشور پای صندوق های رأی حضور پیدا کردن علی‌رغم تمامی مشکلات و دلخوری ها از عملکرد نابسامان برخی مسئولین. حالا به نظرتون اون دولتی که برخواسته از انتخابات 1400 فارغ از هر گونه جریان سیاسی که داره، که برها اینو مردم با انتخابشون تعیین میکنن، به نظر شما باید چه ویژگی هایی داشته باشه که هم اون مشروعیت از دست رفته نظام در انظار برخی از آحاد عمومی و شهروندان رو اصلاح بکنه و هم اینکه به هر حال مطالبات به حق مردم پاسخ بشه؟ به نظرتون ویژگی های این دولت برخواسته از انتخابات 1400 چه باید باشه؟
بله، ببینید این ویژگی ها رو مقام معظم رهبری به خوبی تشریح کردن. یه دفعه 6 عنوان فرمودن، یه بار 8 عنوان، یه بار 16 عنوان. خیلی روشنه، من به نظرم میرسه از هر آدم عادی هم سوال کنید میدونه ویژگی های آدم دغدغه من چیه. در حال ابتدا این فرد باید دیندار باشه و متخلق باشه، یعنی برای مردم بها قائل باشه، تو رفتارهای خودش هم متخلق باشه، مردمی باشه، خودش رنج کشیده باشه، از جنس مردم باشه، نگاهش به درون کشور باشه، به ظرفیت‌های جوانای ما، به ظرفیت‌های علمی و شرکت‌های دانش بنیان داخل باور داشته باشه. این آدم باید مکتب مقاومت رو باور داشته باشه. تنها راه مقابله در مقابل استکبار جهانی مقاومت کردنه، و الا ما از نظر تکنولوژی، از نظر سلاح، از نظر نیروی انسانی، وسعت سرزمینی، از نظر گسترش رسانه‌ای، از نظر ثروت و از نظر ابزارهای تولید نمیتونیم با دنیا رقابت کنیم. اگر شاخصه های قدرت اینایی باشد که عرض کردم، این قدرت با ما درگیر شده، ما فقط میتوانیم با مقاومت جلوی اونا بایستیم و با از میدان بدر کردن اونها جلوی این جریان بایستیم. به این خاطر دولت آینده باید ضمن حفظ تفکر انقلابی اسلام، مردمی، دلسوز و باور توانمندی های داخل رو با قدرت داشته باشه. این ویژگی ها به نظرم میرسه تقریبا تمام ویژگی هایی که مقام معظم رهبری در عناوین مختلف و قالب های مختلف گفتن در خودش داره. یه نکته ای رو فراموش کردم عرض کنم، یکی از آسیب‌های جدی ما رخنه فساد به درون سیستم‌های دولتی و اداری ماست. ظلم ستیزی و مبارزه با فساد از ویژگی‌های جدی رئیس جمهور منتخبه، یعنی کسی باشد که حتما با بی‌عدالتی برخورد کنه و در درونش جوشش ایجاد بشه برای مبارزه با ظلم. کسی که بی‌تفاوت باشه و در مقابل مشکلات مردم بخواد بی‌تفاوتی نشون بده، خنده نشون بده و اباهه‌گری بکنه، این قطعا نمیتونه یه رئیس جمهور موفقی باشه و قطعا هم مردم فرهیخته و فهیم ما اون رو انتخاب نخواهند کرد. من عرض میکنم به جوانان عزیز، به نسل جدید، اگر بناست برای رفاه، برای اشتغال، برای امکان فراهم آوردن ازدواج امیدوار باشیم، باید امید به جریان انقلابی داشته باشیم. از دیگر جریان ها و حتی افراد ناشناخته چشم بپوشید. افراد ناشناخته ممکنه به شکل تصادفی خوب عمل کنن ولی ضمانتی ندارن، لذا باید بریم رو افرادی رو که میشناسیم، آزمون خودشون رو پس دادن، رجل سیاسی هستن، در میدانهای مبارزه علیه کسانی که با انقلاب مبارزه میکنن موفق بیرون اومدن، این آدمها کاملا مشخص هستن و لذا بایستی که این فرد در تبعیت کامل از قانون اساسی و در تعیین نقش دقیق رئیس جمهور و ارتباطش با مقام معظم رهبری، نه شخص مقام معظم رهبری، با جایگاه رهبری، روشن بیان و به صراحت اعلام کنه. ببینید آقای دکتر، ما نظاممون در ارتباط با دیگر نظام‌های جهان یه تفاوت ساختاری داره. نظام‌های مردم سالار، اونها هم کنار مجلسشون یه مجلس دولتی، یک مجلس سنا، یک مجلس پادشاهی دارن که رفتارهای مردم سالارانه کنترل میکنن. ما اینو نداریم، یعنی ما مردمی تر از دیگر کشورها هستیم. حتی انگلستان که نظام پادشاهی درش هست، پادشاه کماکان صاحب قدرت و منافع طبقه خودش رو حفظ میکنه، اما در کشور ما مردم رأی میدن، رأی دادن به اسلام و خواستن آدمای مسلمان احکام اسلام رو تو جامعه پیاده بکنن. این شرایط، یک رهبری وجود دارد که هدایت و راهبردهای اصلی جامعه رو به عهده داره، جایگاهش هم در قانون اساسی تعریف شده است. اغلب رؤسای جمهور ما بعد از یک دوره، دو دوره ریاست جمهوری به این نتیجه میرسن که نظر کارشناساشون از نظر رهبری ارجحه. این نقطه اشکال ماست. اون رئیس جمهور مطلوب رئیس جمهوری است که نقش و کارکرد و جایگاه خودش و رهبری رو دقیق بشناسه و تا آخر توی این نقش باقی بمونه، نخواد جلو بزنه از رهبری. امروز این پیام که رهبری مداخله میکند، اجازه نمیدهد که ما رأی بده، ما کارامون انجام بدیم، این غلط‌ترین آدرسی است که به مردم داده میشه. 22 دستگاه وزارتخونه در اختیار قوه مجریه است و 2 یا 3 دستگاه نهادی در اختیار رهبری است. اکثر، حالا من عدد دقیق ندارم، اغلب بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و دولت هست و بودجه کمی در اختیار رهبری است. این باور که رهبری نقشش در مدیریت مداخله گره، این باور آدرس غلطی است که به مردم میدن. کدام یک از هدایت های رهبری غلط از آب در اومده؟ رهبری فرمانده کل قواست، پرقدرت ترین جایگاه کشور ما نیروهای نظامی اون هستن که مدیریتش به دست رهبری است. رهبری مسئول بنیاده بیشترین خدمات، بنیاد مستضعفان رو عرض میکنم، بیشترین خدماتی که تو این کشور ارائه میشه از دست مجموعه های برکت و شرکت های تحت پوشش این هاست. زیر ساخت های اصلی کشور رو اینا میسازن و در مقابل دستگاه های دولتی با این همه امکانات و اختیارات متاسفانه ناکارآمدی رو به جای رسوندن که باور مردم نسبت به توان مدیریت فقه بر جامعه کاهش پیدا کرده.
بله. و یک سوال پایانی دارم، ما 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بعد جمع‌بندی بکنیم. آقای دکتر، یه اجماع منطقه‌ای و حتی بین‌المللی امروز علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و تردید نیست که این کسانی که اجماع رو شکل دادن، حتی برخی از کشورهای منطقه ما مثل عربستان سعودی، خیرخواه مردم ما نیستن، یعنی به دنبال تامین منافع و معیشت مردم ما نیستن طبیعتا، یعنی هم با دولت ما مقابله دارن و هم با مردم ما. به نظرتون حضور پرشور پای صندوق‌ها چه میزان میتونه در ناکام گذاشتن این اجماع بین‌المللی، که همونطوری که گفتم فقط با نظام جمهوری اسلامی مشکل ندارم بلکه با کل ملت ایران، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در خونسا کردن این اجماع منطقه‌ای؟
بله، خیلی زیبا فرمودید، همینطوره. یعنی دولت جدید آمریکا در ادامه سیاست‌های دولت‌های قبلیش به دنبال اجماع جهانی علیه انقلاب اسلامی است، برای اینکه منافع او به شدت آسیب دیده. تو این راه کوتاهی هم نکرده، یعنی اسرائیل خائن و غاصب امروز در یک معامله خائنانه ارتباطش رو با کشورهای عرب ناآگاه برقرار کرده و دنبال توسعه این قدرت هست. آمریکایی‌ها هم به دنبال اجماع نظر اروپا هستند و تا حدودی هم نظر شوروی رو جلب کردن علیه ایران، اینکه عرض میکنم تا حدودی، یعنی خیلی موفق نبودن. تو این شرایط اگر اون تفکر به سوی جهانی شدن حاکم بشه، قطعا این جریان اجماع جهانی بر ما اثر خواهد کرد و کشور ایران رو به تجزیه و آسیب‌های جدی میرسونه. اما اگر ما بتوانیم در این باور مقاومتی خودمون، در این فرهنگ مقاومتی خودمون بمانیم، دست‌های جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان اون اتحاد رو خواهند شکست، کما اینکه امروز آرامکو به عنوان قوی ترین بازوی اقتصادی غرب که در اختیار عرب هاست آسیب دیده و حضور آمریکایی‌ها در عراق بعد از این همه هزینه کردن از بین رفته، حضور اونها در افغانستان از بین رفته، دیگه منفعتی نداره برای حضور، و یکی یکی این کشورها به عنوان اقمار جمهوری اسلامی به باور انقلاب اسلامی نزدیک میشن، اگرچه مرزهای جدایی داریم با هم دیگه. لذا این اتحاد فقط با باقی ماندن در جبهه انقلاب اسلامی حتما شکست خواهد خورد به حول قوه الهی.
بسیار متشکرم آقای دکتر محمد رضا ابن دین، جانشین سازمان بسیج اساتید کشور، از لطف شما بسیار سپاسگزارم. هم صحبت شدن با شما در برنامه راهبرد 13 برای بنده توفیقی بود. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه به مذاق شما خوش آمده باشد، از ما راضی بوده باشه. یه نکته رو بعد در پایان ذکر بکنم، ما در دفتر کار آقای دکتر ابن الدین بودیم و در فضای استودیویی نبودیم، همچنین به خاطر وضعیت کرونایی مجبور بودیم از ماسک استفاده کنیم و همچنین درها رو هم باز بگذاریم، بنابراین اگر آمبیانس محیط زیاد بود و صداهایی رو شنیدید خارج از برنامه، بر ما ببخشید و این وضعیت ما رو درک بکنید. خیلی متشکرم که همراه ما بودید، خدا نگهدار شما.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. همکنون ساعت 16:45 است. شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو. بله، امروز مصادف است با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری رو و همچنین این روز رو تبریک عرض می‌کنیم حضور همه معلمان سخت کوش ایران زمین.
یه روزی به صورت یه نهالی که شما از جایی بخواید در جایی دیگر بکارید، این نهال الان زنده است، ولی شما این رو وارونه بکارید، یعنی ریشه این نهال را بیارید بالا، رأس و سر این نهال را که باید در هوا باید باشد او رو زیر خاک بکنید. این هم هست و هم نیست. تعبیر لطیفی دارد امیر المؤمنین علی علیه السلام در آینده اسلام و مسلمین به ذهن که می فرماید که ولو بسل اسلام یا یلبسل اسلام کما یلبسل فرو مغلوبا، یعنی اسلام را، جامعه اسلام را مردم به تن می کنند ولی اون چنان که پوستینی را وارونه به تن بکنند. پوستین در زمستان برای دفع سرماست، یه وقت پوستین رو میندازن دور، لخت او در مقابل سرما ظاهر میشن. یه وقت پوستین رو میپوشن ولی نه اونطور که باید بپوشن، یعنی قسمت پشمهاش رو بیرون میذارن، قسمت پوست رو میپوشن. نه تنها در این صورت گرما ندارد، گرم میکنه بدن را، به یک صورت مضحک و وحشتناک و مسخره‌ای هم در میاد. می فرماید اسلام را مردم چنین خواهند کرد، هم دارن و هم ندارن. دارن چون وارونه کردن اسلام را، اون چه باید رو باشد زیر است، اون چه باید در زیر قرار بگیرد در رو قرار گرفته است. نتیجه این است اسلام اسلام است ولی اسلامی بی خاصیت و اسلامی بی اثر، اسلامی که دیگه نمیتوند حرارت بدهد، نمیتواند حرکت بدهد، نمیتواند جنبش بدهد، نمیتواند نیرو بدهد، نمیتواند بصیرت بدهد، بلکه مثل یه درخت افسرده پژمرده آفت زده ای میشوند. سر پاش هست این درخت، اما میبینید که یک درخت پژمرده ای، یک درخت افسرده ای، برگم اگر دارد یک برگهای خیلی پژمرده ای، یا حالت زاری، حالت نزاری، یا همچنین چیزی. این چرا از کجاست؟ بستگی دارد به طرز تلقی مسلمین اسلام را. تلقی مسلمین که چجور اسلام را میگیرن، چجوری تلقی میکنن، او را از سر میگیرن، او را از پا میگیرن، او را از تنه میگیرن، او رو تجزیه میکنن، قسمتشو میگیرن، قسمت دیگرشو نمیگیرن، قشرشو میگیرن، لبشو نمیگیرن، یا میخوان لبشو بگیرن و قشرشو رها کنن. بالاخره به یک صورتی در میاد، صورتی که لا یموت فیها ولا یحیا، نمرده است و نه زنده است. نمیشود گفت هست و نمیشود گفت نیست. این نقطه اساسی به الله تنها ما بینشنیم از تمدن و فرهنگ اروپایی انتقاد بکنیم، از فرهنگ اسلامی هم تمجید بکنیم، ولی توجه به بعدم بیشتر خیال بکنیم که فرهنگ اسلامی و اسلام و روح اسلام همان است که ما امروز داریم. خب پس مردم دنیا بیان از ما پیروی بکنن، خب از مردم دنیا بیان از ما پیروی بکنن، مثل همین ما میشن که هستیم، یعنی یک صورت نیم مرده ای در میان کرد. حالا خود قرآن میگه اساسا همه این تعبیرات، حیات اسلامی، حیات تفکر اسلامی، همه اینها اساسی است که طرح اینها را خود قرآن ریخته است و تعبیرها را مال خود قرآن است. سرود چی میگوید؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای مردم، ندای این پیغمبر رو بپذیرید. این پیغمبری که شما رو دعوت میکند به حقیقتی که اون حقیقت شما رو زنده میکند، این پیغمبر برای شما یک اسرافیل است، یک محیط تعلیمات او زندگی بخش است، حیات بخش است.
اللهم رب شهر رمضان.
گر بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی میشیم.
ای عاشقان، ای عاشقان، آمدگه وصل و لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان السلام.
رادیو گفتگو تقدیم میکنه. اینجا آغاز مهربانی است. تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح صیام.
الله اکبر، الله اکبر.
ترویج حق الناس و مساویغ آن هر روز ساعت 8:30 صبح. ماه باران.
دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو، وضو بگیر.
واکاوی فضیلت‌های ماه مبارک رمضان و معارف والای دینی و اخلاقی هر روز 30 دقیقه پیش از اذان مغرب. دین در دنیای مدرن.
این فلسفه چیه؟
به تعبیری وحدت عامل جهش قلوب مسلمین در اقصا نقاط عالم برای رسیدن به یک هدف مشترک.
جهانی شدن یه فریب بود اگه من درست برداشت کرده باشم.
خواه میگن سنیشه. اولین بحث که میاد چی؟ مشکل ما خیلی جهان اینه که نگاهمون به همدیگه دوئیته.
دین در دنیای مدرن.
بررسی کارکرد دین در دنیای معاصر هر روز ساعت 18:30 بعد از ظهر. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. موج اف ام، ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان، در حالی که ساعت 16:55 است، مجدداً حضور شما عرض می‌کنم امروز ساعت 18:06 شما شنونده بیانات مقام معظم رهبری هستید که از اکثر شبکه‌های مختلف صدا و سیما به صورت زنده و مستقیم پخش میشه.
Yeah.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان.
رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رأفت و عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام. و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کرده این پر از رأفت و مهربانی در بارانی ترین ماه به امید رهایی و گشایش. شما عزیزان هم میتونید در این اتفاق معنوی و مؤمنانه سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلب‌های شماست. پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما میتونید با این شماره در این پویش شرکت کنید. ستاره 780، ستاره 5588، ستاره 1 مربع. بعد از شماره گیری با یک صفحه روبرو میشید، گزینه یک آزادی زندانیان نیازمند رو انتخاب و مبلغی رو که در نظر گرفتید واریز میکنید. یه شماره کارت بانکی رو هم میتونم خدمتتون اعلام کنم: 50 41 72 10 62 80 62 79. یکی دو سه ساعت دیگه مونده به پایان 19 روز از ماه مبارک رمضان، در این فرصت براتون تلاوت حزب چهارم